أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب مبحث پنجمی که در صیغه امر باید ازش بحث بشه، بحث از این استش که آیا اطلاق صیغه امر وقتی قرینه در کار نیست اقتضا دارد که واجبه وجوب ما وجوب توسلی باشد یا اقتضا دارد که وجوب ما وجوب چی باشد؟ تعبدی بوده باشد. وجوب توسلی و وجوب تعبدی رو ایشون در ادامه حالا تعریف میکنه، من اختصاری اینجا میگم. وجوب توسلی اون وجوبی است که غرض از او صرفا انجام واجبه و متعلق امره، بدون اینکه قصد قربت و نیت نزدیک شدن به لحاظ معنوی مکلف به مولای خودش درش لحاظ شده باشه. حتی اگر مکلف این فعل رو به قصد دیگری، حتی ضد قربت، مثلا به قصد ریا انجام بدهد یا به قصد خود برتری، طرف امر به معروف نهی از منکر میکنه فقط برای اینکه دلش خنک شه، به نفری مثلا بزرگتری بکنه و یک سلطه‌ای داشته باشه، اما در این حال داره نهی از منکر میکنه، امر به معروف میکنه، این باعث قرب او به مولا نمیشه، اما واجبش رو انجام داده و وجوبش ساقط میشه دیگه، امر به معروف دوم برای واجب چی نیست. اینو میگن واجب توسلی، یعنی واجبی که غرض از او صرفا وصول به همون چیزی که امر بهش تعلق گرفته، چیز دیگری غرض مولا نیست. واجب تعبدی اون واجباتی هستن که غرض مولا از اونها عبادته، یعنی میخواد که این بنده به مولای خودش قرب معنوی پیدا بکند. اگر اون قرب نباشه این فعلی که بهش امر کرده را اساسا مولا نمیخواد. فی حد نفسه، خدا نماز ریایی هیچ نمیخواد، یعنی شما اگه نماز بخونی ریاءن امر مولا ساقط نشده، نماز واجبتو نخونده ای. حجی که برای این باشد که بگن حاجی فلانی تو بازار و تو فامیل و اینا یه اعتباری پیدا بکند، خدا هیچی نمیخواد، یعنی اگه کسی همچی حجی بره حج واجبش رو انجام نداده است، این باید دوباره بره. یا مثلا عرض شود خدمت شما خدا صوم ریایی نمیخواد، توی محیطی واقع شده اینا همه روزه میگیرن، اگه روزه نگیره مردم تحریمش میکنن، دیگه کسی باش معامله نمیکنه، یعنی آدم خلاصه روزه خوره، بعدشون میاد فرهنگ مردم اینجوره، اینا روزه میگیره و واقعا هم روزه میگیره، نه که یواشکی مثلا بخوره اینها، نه روزه میگیره، اما روزه او مقبول خداوند متعال نیست، هیچ قبول نداره. و خلاف مثل مثلا امر معروف، مثل فرض کنید کفن و دفن میت، الان وجوب کفن میت یا وجوب دفن میت قصد قربت درش میخواد، شما الان نگه قصد قربت هم ندارید، فقط برای اینکه آبروتون حفظ نشه نگن جنازه باباشون ول کردن رو زمین مونده و شأن و موقعیت حفظ شه، این کار انجام میدی، اصلا به خاطر امر مولا هم نیست، مولا هم نمیگفت این کار رو میکردی شما، اما وجوب ساقط شده یا نشده؟ ساقط شده. این یک وجوب تعبدی نیست، یک وجوب چیه؟ توسلیه، قرار از او صرفا وصول به این واجب بوده. میگن اینجا بحثه که آیا صیغه امر یه موقع قرینه هست، معلومه که این عرض شود تعبدی اراده شده، مثل همین حج و نماز و صوم و اینها، یه موقع قرینه هست معلومه که این توسلی اراده شده، قصد قربت درش معتبر نیست، مثل چی؟ مثل همین وجوب کفن و دفن و امثال ذلک. یه سری موارد هست محل شکه، یعنی شما نمیدونید آیا قصد قربت رو مولا مد نظرش هست و براش مهمه یا نه برای مولا هیچ اهمیتی نداره توسلی این واجب. اون موارد مثلا مثل خمس، شما نمیدونید آیا مولا فقط خواسته افراد از مازاد درآمد سالانه شون، مازاد بر مصرفشون، یک چیزی رو به عنوان یک پنجم به فقرا، با اون مواردی که گفته شده نسب به امام علیه السلام، نسب به سالات فقیر پرداخت کنن، ولو قصدشون قصد قربت نباشه، قصد قربت این کار نمیکنه. مگه میشه آدم خمس بده بدون قصد قربت؟ تا دلتون بخواد الان ملت بدون قصد قربت دارن خمس میدن. طرفو بهش میگه چرا به آقای فلانی خمسه تو میدی؟ بیا بده به آقای فلانی، این آقا رو بهش خمسو بدی اجل هر دو هم حالا اجازه دارن. به این آقا اگر خمس بدی، خب این میاد مثلا برای مدارسی که مشکل دارن، برای بچه‌هایی که مثلا روستاهایی که حمام ندارن، برای اونجاهایی که آب ندارن، کشاورزیشون همه چیز شده، میاد برای اینا کار انجام میده. مثلا میگه نه، من به آقای فلانی میدم چون اون آقا ولی نماینده ولی فقیه استانمونه، بعد من اینو بهش اگه امسال 1 میلیارد خمس بدم، اندازه 3 میلیارد ازش مجوز این برنامه میگیرم، کمکم میکنه. اما این آقا چیکار میتونه برای من بکنه؟ ما پول دادم از جیبم رفت. یعنی اصلا برای خدا نیست، کاملا خالی از قصد قربته، قصدش گرفتن مجوزه. یعنی میگه 1 میلیارد میدم، حالا اسمشو بذارید شما خمس. شما اگه خمس هم نمیگفتید، من 1 میلیارد رو میدادم که مجوزه رو بگم، چون مجوزه برای من 3 میلیارد ارزش داره، کسی دیگه هم نمیتونه بده، این آقا فقط میتونه بده. بعد خمس میدم به این آقا. انقدر از این خمس ها این پولدارا الان میدن که حد نداره. حالا منظور این که یه موقع توی واجبی مثل خمس شما شک میکنه، آیا مولا فقط قرضش این بوده این پول داده بشه یه جوری به هر نحوی، ولو به قصد قربت نباشه، به قصد مجوز باشه، یا نه اگه کسی اینجوری خمسات باطل بود از نو بده، هر چی داده عجیبش رفته به درد نمیخوره، اینجا چیکار باید کرد؟ و صیغه هم رمش قرینه ای نداره درش که معلوم بشه آقا قربتن الله خدا خواسته میگه خمس بده قربتن الله. این قربتن الله رو نگفته، نه قرینه لفظی هست، نه قرینه حالیه وجود داره که ما ازش بفهمیم که مراد چی هستش، عبادت یا نه عبادت ملاک نیست، و همین که این واجب انجام بشود تمام است، توسلی هستش. اینجا ایشون میگه که ما محل نزاعمونه و بحث میکنیم که آیا صیغه امر در موارد اطلاق و عدم قرینه اقتضا دارد که ما این واجب رو توسلی اعلام بکنیم یا تعبدی. اصل چیه مگر خلافش ثابت بشه؟ اصل تعبدیت یا اصل چیه؟ توسلیت و عدم اعتبار قصد قربت. این حاصل فرمایش ایشونه. من تا اینجا بعضی اومدن اشکال کردن، اشکال دقیق و قشنگی هم کردن، گفتم ببینید اصلا این ربطی به مفاد صیغه امر نداره. ببینید توسلی و تعبدی بودن اینا از اوصاف واجبن، نه از اوصاف وجوب. ما یه واجب داریم یه وجوب داریم، وجوب مفاد صیغه است افعل، واجب چیه؟ مفاد ماده صیغه است. این افعل اگر اضربه واجب شما ضربه، اگر اکتبه واجب شما چیه؟ کتابته. اگر صله هستش واجب شما چیه؟ صلاته. اگر صوم هستش واجب شما چیه؟ صومه. اون چی که ماده برش دلالت داره، وقت این واجب هست که قرض از او گاهی به صرف اتیان خودش حاصل می شود و گاهی به صرف اتیان خودش حاصل نمیشه، باید اون فعل رو و اون متعلق امر که مادی امر برش دلالت داره رو ما به اضافه قصد قربت بیاوریم. بنابراین این که این بحث اومده تو بحث صیغه امر مطرح شده، یک ارشاد مسئله خطایی است، یه تسامحی است به اصطلاح میشه گفت. ولی این بحث مال هر واجبی است که ولو این که به صیغه امرمون واجب بیان نشده باشه وجوبش، مثلا با جمله خبریه وجوبش بیان شده باشه، مثلا از صلات و واجب واجبتون علیک اینجور گفته باشه، حالا قرینه هم نیورده که یعنی ما قصد قربه الخمس واجبان علیک، با قصد قربت یا بدون قصد قربت نیورده، ما الان اینجا چی بگیم؟ همین بحث اونجا هم باز میاد. اما ایشون آورده بحث تو چی آورده؟ تو بحث صیغه امر رو مطرح کرد، با اینکه این از شؤون ماده امره، اصلا این شرطی به صیغه امر ماده امر که میگیم نه، این همزه و میم و را، یعنی آنچه که صیغه امر سری سوار شده، اون ماده‌ای که صیغه امر سرش سوار شده است، نه ماده امر اصطلاحی که میگفتیم یعنی همزه و میم و را امر امر یا امر اینا، نه اون آنچه که صیغه امر افعل اومده روی صلات صوم هر چی است، اینو ما می‌خوایم بحث بکنیم چی بهش امر متعلق شده، آیا به صلات خالی یا صلات با قصد قربت، آیا به خمس خالی یا خمس با قصد قربت. میگه خمس، میگه مالت رو هر شبت خدمت شما که خمس تخمیس بکن و خمسشو بذار کنار، این یعنی فقط خمس خالی بده تمام، یعنی که نه با قصد قربت هم باید باشه، اگه بدون قصد قربت باشه من اصلا از اینو قبولش نمی کنم، هیچی به چیه، بی خود دادی، به هر قصدی دادی برو از اونی که خلاصی طلب داری برو بگیر، از ما طلبی نداری و واجب ما رو انجام نداده. این بحث کلی خلاصه، اینو باید دقت کرد. شو میفهمد المبعث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا، مبحث پنجم این است که اطلاق صيغه آیا اقتضا میکند که وجوب ما وجوب توسلی باشد، فیجزی اتیانه مطلقا، بنابراین اتیان واجب به صورت مطلق ولو بدون قصد قربت، ولو اینکه قصد قربت هم نکرده باشه، کفایت میکنه و اجزا میکنه از اون واجه مجزیه، اولا یا نه اطلاق صیغه وقتی قرینه ای نیاوردن در کنار صیغه هم که آیا قصد قربت شرط هست یا نه، این مقتضی توسلی بودن نیست. وقتی مقتضی توسلی بودن نبود میگه باید بریم سراغ چی؟ اصل. فلا بده منر رجوع فی ما شد کفی تعبدیتی و توسلیتی علل اصل. ما اینجا دیگه پس ایشون چی میگه؟ میگه یا باید بگید اصل بر توسلی بودن است، یا بگید نه ما همچی اصل نداریم، تعبدی بودن معلوم شه هیچکی نگفته که اگه قرینه نبود ما میگیم تعبدی، اون چون نیاز به قید زائد داره قطعا کسی اونو نمیگه. چیکار کنیم؟ میگه باید بریم سراغ اصول ببینیم اصل چه اقتضایی داره که ما اینو تعبدی بدانیم یا توسلی. این اصلا منظور اینجا اصل چیه؟ هر شرط خدمت شما که لفظیه یا اصل عملیه. اینجا دو تا اصل ممکنه مراد باشه، یکی اصل لفظی و دیگری اصل چی؟ عملی. یک بعد ما مقتضی اصل لفظی رو بدونیم که مقتضی اصل عملی رو. همچنین در مقتضی اصل لفظی هم بحث تعبدی و توسلی شامل تمامی واجبات میشه. گفتیم چه مدلول صیغه امر باشن، چه مدلول ماده امر، چه مدلول جمله چی؟ خبریه، باید هر صیغه دیگه بیان بشن این واجبات. مهم نیست وجوبش باشه بیان میشه. با صیغه امر گفته سل، یا با ماده امر گفته آمر و کبه صلات، یا با جمله خبریه است میگه از صلات و واجبتون علیک مثلا، فرقی نمیکنه با هر چی. این بحث عام دامنش. اما خب ایشون فقط بحث رو کجا مطرح کرده؟ در صیغه امر مطرح کرده، چون بررسی واجباتی که مدلول صیغه امر نیستن شأن فقها هر شبت خدمت شما هستشون، بررسی ماده است میخواد مقتضی ماده رو بفهمه، طبیعتا اونا رو دیگه فقها بیان کردن، ایشون بیانش اینجا نکرده است. اینم یک نکته. بعد میفرماید که لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات. اگر بخوایم این مبحث پنجم رو خوب محققش کنیم و خوب برای شما زیر و روش بکنیم، ما باید چند تا مقدمه اول بگیم. مقدمه اولی که ایشون ذکر میکنه احداها که امروز میرسیم بخونیمش این است که ببینید وجوب توسلی تعریفش چیه. اون چیزی است که غرض از اون وجوب به مجرد حصول واجب محقق میشه و به مجرد وجود واجب اون عرشبت وجوب طبیعتا ساقط میشه. اون غرض وقتی حاصل بشه دیگه امری نیست، امر از بین چی میره، ساقط میشه اون واجب و امتثال میشه. اما تعبدی اینطوری نیست. تعبدی اون واجبی است که به مجرد حصول واجب غرض مولا از امر و از این وجوب محقق نمیشه تا زمانی که تعبد بکند و قصد قربت بکند. اگر قربت نباشد اساسا او مقصودش نیست و غرض او محقق نشده، لذا امرم ساقط نمیشه. هنوز امر سر جای خودش چی هستش؟ باقی هستش. گفتیم چند نمونه از واجبات توسلی قطعی که قرینه نسبت بهشون وجود داره، مثل کفن میت، مثل دفن میت، مثل وجوب نفقه دادن بر زوجه. شما قصد قربت باید بکنید، حتی اگه مجبور هم باشید اما نفقه رو داده باشید دیگه دوباره مجبورتو نمی‌کنن. خب نه تو قصد قربت نداشتی، مثلا نفقه اینو دادی لعلته، نه به خاطر که خدا دستور داده بود بعد نفقه اینو بدی، به جهات دیگری نفقه اینو مثلا دادی و از اون جهت پس تو نپرداختی دوباره بعد نفقه بدی، این نفقه قبول چی نیست. هیچ کی اینو نمیگه. اینجا واضحه که توسلی یا صله رحم واجبه. صله رحم واجبه، نباید ما با رحممون و خویشاوندان رحممون قطع رابطه بکنیم، اما صله واجبه، ارتباط واجبه. خب این وجوب من همین که ارتباط بگیرم با اینا رفت آمد بکنم ولو برای رضای خدا، چون خدا گفته نیست، برای اینکه عرض شود دخترمون دوست دارم خونه عموم رفت آمد میکنه، برای اینکه اینا پول دارن ما اگر با اینا ارتباط بگیریم فردا برای خودمون برای بچه‌هامون کار جور میکنن، با نفوذن، صاحب منصبن، کمکمون میکنن، یه جای مجوز بگیم، برای اینا مثلا با اینا ارتباط زیاد دارن. به این جهت اشکال نداره، صله رحم واجب است ولو اینکه شما قصدتون قصد اطاعت امر خدا نباشه، وجوب رو انجام دادید. یعنی چه نیست که اگه شما رفتی یه بار خونه فامیلتون به خاطر رضای خدا نبود، به خاطر امر دنیای خودتون بود، بعد خدا بگوید خب تو صله رحم نکردی دوباره باید بری. این که نیست که این واضحه نیست. از اینا میشه واجبات چی؟ توسلی قطعی، چون قرائن وجود داره از این بر اون بر که قصد قربت مد نظر مولا نیست و قرض مولا به او تعلق نگرفته است. یه سری موارد هم هستش که وجوب تعبدی قطعی، یعنی شما از هر دینی بیاری الان بگید نماز، نماز حتی مسیحی ها ما که بهش نگاه میکنیم به عنوان چی میبینیمش؟ یه واجبه تعبدی، چون این از مناسک عبادی محسوب میشه. یا مثلا عرض شود روزه ای که میگیرن اونا هم حالا میگیرن تعدادی، اونا هم روزه میگه کتب علیکم و سیام کما کتب علیلزین من قبل کم. حالا ما یک ماه داریم، ماهش بعد ماه رمضان باشه، شکلش مدلی، اینا هم حالا روزه هایی داشتن اونا هم هست، اون روزه ای که حالا خودشون دارن اینو ما ازش تعبدی میفهمیم یا توسلی، معلومه تعبدی میفهمیم. حج که بیان بریم آدم دنبال دور خانه خدای خودش به چرخت، بعد این کارها رو انجام بدهد، سعی بکند، تحصیل بکند، هر شود سعی صفا و مروه که کاری بوده که حضرت هاجر مثلا انجام داده اینو انجام بدهد، اینو ما خب میبینیم این چه غرضی داره مولا به خود انجام شدن این فعل که فقط من اینو برم و بیام، چه اثری داره؟ و خمس باشه آدم میگه خب الان ممکنه از بحث هم سود مالیش غرض مولا باشد ولو قصد قربت چی؟ نباشد. اما خب این کارا چه فایده دنیوی غیر از قربت به خدا اگه اونو منها بکنیم چی داره برای خدا؟ اونم برای خدا نیست، همون قربت هم برای خود ماست که ما به خدا نزدیک بشیم. ما خدا که با اومدن و نیومدن ما ضرر نمیکنه، نعوذ بالله، نقصی بهش ایجاد نمیشه. اما این چه نکته‌ای بوده مد نظر مولا غیر از این که بخواد ما به اون نزدیک بشیم؟ معلومه اینا عبادیه، اینا توشون بحث چی نیست. اون مواردی که شک وجود داره میفرماید که هر شود که اهداها بلا بوده فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات، اهداها یکی از اون مقدمات ان الوجوبه این است که وجوب توسلی و ما کان القرض منه اون وجوبی است که قرض از او یحصل به مجرد حصول الواجب، به مجرد حصول واجب قرض از او محقق می شود و یسقط به مجرد وجوده، به مجرد وجود واجب چی می شود؟ این وجوب ساقط نشود، وجوب توسلی به خلاف تعبدی. اما وجوب تعبدی اینطوری چی نیستش؟ وجوب تعبدی اینجا فعند الغرز من لا یکاد و یحصل به ذالک، غرز از وجوب تعبدی به صرف به مجرد حصول واجب محقق چی نمی شود، بل لا بد فی سقوطهی و حصول غرزهی، بلکه چاره ای نیست در سقوط واجب تعبدی، وجوب تعبدی و حصول قرض مولا از وجوب من الاتیان بهی، اونم متقربن من هو، متقربن بهی من هو تعالی، اونم در حالی که تقرب میجوید به واسطه این واجب به خداوند چی متعال. تا این کارو نکنه قرض مولا حاصل نشده و این واجب ساقط چی هر شاد خدمت شما که نشده است. این حاصل فرمایش هر شاد خدمت شما که ایشون. بعد از اینکه ایشون مقدمه اول رو میگه و واجب تعبدی و توسلی رو تعریف میکنه، وارد میشه میفهمد که ثانیتها دومین مقدمه‌ای که باید ما قبل از ورود در این بحث مطرح بکنیم این استش که مراد از تقربی که در واجب تعبدی شرطه، در تحقق واجب تعبدی شرط تحقق قرضش اون چیه، منظور از تقرب چیه، چون معانی مختلفی برای تقرب گفته شده، یعنی قصد قربت یا قصد حس که این کار خوبیه، یا قصد عرض شود محبوبیت که این کار محبوب مولاست، یا نه قصد امر که یعنی چون مولا امر کرده من میخوام به خاطر امر او این کار انجام بدهم، میخوام امتثال امر بکنم، یا موارد دیگری که ممکنه، هر کدوم هم فرق داره. اگه شما بگید قصد محبوبیت ولو اینکه این فعل امر نداشته باشد، شما میتونید قصد محبوبیتش رو بکنید، از جای دیگه میدونید این محبوب مولاست ولو بهش امر لنکته نکرده یا نمیشده بهش امر بکنه، اما شما قطع دارید این محبوب مولاست، قصد قربت برای شما متوجه میشه ممکنه. اما اگر که بگید فقط قصد قربت یعنی قصد امر، جاهایی که امر نداره قصد قربت اصلا ممکن چی نیست. حالا موارد چه خواهیم بود؟ چون میگه مراد از این قصد قربتی که در واجب تعبدی به عنوان قید و شرط مطرح شده در صدق واجب تعبدی و تحقق قرضش چیه؟ اگر بگید به معنی قصد امتثال، یعنی این که من بیام این واجب رو به قصد امری که دارد انجام بدم، من خدا یا این واجب رو انجام میدم چون تو امر کردی بهش، چون تو دستور دادی نماز بخون گفتی سله، به خاطر اون سله تو من اینو انجامش میدم، به خاطر اون صوم تو من سروزه رو انجام میدم، به خاطر اصل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من به خاطر اون خلاصه وجوبی که تو داشتی و امری که کردی که از این جمله خبری مستفاد بود، من به خاطر اون امر چیکار کردم؟ این رو انجامش میدم، میرم حج میکنم. اگر میفرماید مراد از تقرب این باشد، این عرض شود عقلا در اطاعت معتبره، ولیکن نمیشه شرعا در عبادت اخذ بشه. چرا؟ یعنی شما وقتی میخواید یک امری رو اطاعت کنید، آیا میتونید بدون اینکه قصد اطاعت اون امر داشته باشید بگید که این کار من اطاعت اون امر بوده؟ میشه؟ نه. الان اگه من به شما بگم آقا برو 20 کیلو شیر بگیر بیار، خب این امر رو من به شما گفتم، شما فرض کنید اصلا این امر رو به گوشت نخورده، متوجه امر من نش، از پیش خودت به ذهن خودت که خب خونه پنیر نداریم بریم 20 کیلو شیر بگیریم که بتونیم 3 کیلو پنیر بزنیم، رفتی از بازار 20 کیلو شیر گرفتی برداشتی آوردی خونه، آیا میتونی ادعا بکنی که این کاری که من کردم اطاعت این امر محسوب میشده؟ این من اطاعت امر شما رو کردم. فردا بگم ای 20 کیلو رو، اون میتونه توبیخت کنه، بگه تو امر من اطاعت نکردی، تو اصلا گوش نمیکردی من چی گفتم، تو بر خودت رفتی خریدی آب، درسته اونی که من میخواستم رو کردی، اما اطاعت نبود، اطاعت بهش نمیگن. بله امتثال کردی، اما این بهش اطاعت چی نمیگن؟ شانسی کاری که کردی اون غرض من رو چیکار کرده برابر دیگه، اما این اطاعت نیست. بذار این یه امریست که عقل میفهمه، اشتراط قصد امر در تحقق اطاعت رو عقل میفهمه. هر امری اطاعت او عقلا مقید است به این که اون شخص مطیع چیکار بکنه، قصد این امر رو بکنه از انجام اون فعل. اگر میخواد اطاعت بکنه معنیش اینه باید قصد این امر کرده باشه، اگه قصد دیگری کرده باشه، اصلا ملتفت به این امر نبوده باشد، طبیعتا اطاعت عقلا صدق نمیکنه. خب حالا اگر اینجوری شد، آیا ما میتوانیم بگیم خب شارع مقدس وقتی این امر رو کرده در امر خودش شرط کرده که تو قصد امر بکنی و قصد اطاعت بکنی؟ اینو میتونیم بگیم یا نه؟ میگه نه نمیتونید بگید. چرا؟ چون میگه این عقلا شرطه. شرعا اگه بخواد شرط بشه میدونید معنیش چیه؟ این وقتی میگید قصد امر، یعنی اول باید امر تعلق گرفته باشد به یک واجبی دیگه، درسته؟ خیلی خوب. وقتی میگید از اون طرف نه، این امر خدا تعلق گرفته به واجبی که به قصد امر بیاید، یعنی متعلق امر مولا چیه؟ نماز به اضافه قصد امرش. هنوز امر نخورده، تازه امر میخواد بیاد به این متعلق تعلق بگیره. خب هنوز امر نیومده، قصد امر کجاست که بعد این امر بخواد به اون تعلق بگیره؟ اول باید یه امری بخورد تا اساسا قصد امر قابل تصور باشد. تا امر نیاد قصد امر قابل تصور نیست که بعد شما به او تکلیف بخواید بکنید. لذا این دور پیش میاد، تقدم شیعه اعلی نفسی پیش میاد. اگه بخواید بگید مراد از قصد قربتی که در واجبات عبادی قید امر مولا در نظر گرفته شدن و در متعلق امر مولا عقد شدن علاوه بر خود واجب، باید قصد قربت هم بشه، یعنی واجب به اضافه قصد امر. میگه قصد امر کدوم امر؟ فرض اینه هنوز امر بهش نخورده، میخواد بهش بخوره. ثبت نفس تو منقش، اول باید زمینه و متعلق امر رو ما مهیا کنیم، بعد بگیم امر حالا به این میخوره. بگید صلات، خب باشه صلات بدون امر هم میشه صلات خون، هنوز امرم نخورده، صلات مفهومش در خارج قابل تحققه. اما بگید صلات به قصد امر، تا امر نباشد که قصد امر نمیاد، بنابراین تو اون امر نمیشه این قصد امر اخذ شده باشه، چون برمیگرده به نبود خودش، به وجود خودش قبل از این که بیاید. هنوز امر نخورده، هنوز تازه داریم متعلق و جفت جور میکنیم، یه امری بوده که من اونو قصد کردم، بعد میگه خب این فعلو به قصد اون امر الان من بهش امر میکنم. کدوم امر؟ همین امری که الان کردم یا امری قبلا بوده؟ امری که قبلا نبوده. این امر اگر میگی که هنوز قصد نیامده که بخواد قصدش متعلق خودش قرار چی بگیرد، چون حرفش اینه. میگه پس قصد امر، اگر کسی رو گفت قصد قربت رو تفسیر کرد، تعریف کرد به قصد امر، این قطعا قابل اخذ شرعی به عنوان قید شرعی در متعلق امر نمیتونه باشه. بله قید عقلی هست که عقل میگه آقا اگه میخواد کسی اطاعت بکنه باید حتما اون امر رو قصد بکنه، اما تو خود امر اخذ نشده ها. امر گفته چی؟ گفته آقا برو شیر بخر، توش هم نگفته که به شرط این که به قصد امر من باشد، چون اصلا نمیتونه بگه. اما عقل میگه اگه بخوای اینو اطاعت کنی باید چیکار کنی؟ باید بری امر او رو قصد کنی. اگه همینجوری بری شیر بخری به خاطر امر او نباشد، اطاعت صدق چی نمی کند. اینو عقل میفهمه. اما این که بگی در متعلق امر شرعا اخذ شده، این اصلا اساسا عقلا ممکن چی نیست در متعلق امر شرعا اخذ شده باشد. فرمت ثانیتها، دومین عرض شود خدمت شما مقدمه از مقدماتی که در تحقیق این بحث واجب تعبدی و توسلی باید مطرح بشه این است که ان تقرب المعتبر فی التعبدی، تقربی که در واجب تعبدی معتبر است، ان کان به معنی قصد الامتثال و الاتیان بالواجب بدای امره، اگر به معنی این باشد که شخص قصد امتثال بکند، امتثال اون امر و واجب رو بیاورد به انگیزه و به قصد امرش، چون امر بهش شده واجب رو اتیان بکنه. اگه منظورتون اینه که یعنی مولا گفته من به تو امر میکنم که نماز بخوانی و این خواندنت به انگیزه همین امری باشد که الان دارم بهت میکنم، اگه منظورتون اینه بفرمایید کانم ما یعتبر فتاعت عقلا، این قصد تقرب به این معنای به معنی قصد امر، این عقلا در اطاعت معتبره. هر عقل اینو میگه که بله شما بخواین اطاعت کنید باید قصد امرش رو بکنید، به قصد دیگری باشد این اطاعت محسوب نمیشه. ولیکن لا مما اخذ فی نفس العبادت شرعا، اما این نمیتونید بیاد به عنوان یک قید بگنجونید تو خود عبادت، بگید شرعا در متعلق این امر قصد امر چی شده؟ لحاظ شده و معتبر هستش. چرا؟ و ذالک لاستحالت اخذ ما لا یکاد یتعدی الا من تعطا الا من قبل الامر به شیئن فی متعلق ذالک الامر مطلقا، بگید چون محال است اون چیزی که امکان ندارد ایجاد شود و اتیان شود مگر من قبل الامر بشه، یعنی مگر از جهت این که به یک چیزی امر شده، شما قصد امر رو امکان نداره بتونی محققش کنی مگر از جهت این که قبل از این قصد شما یه امری بهش تعلق چی؟ گرفته به اون چی؟ مثلا به نماز هرچی، تا اون امر نخورده باشه شما نمیتوانی دایی و قصد امر رو چکار بکنی؟ اتیانش بکنی در خارج. فی متعلق ذالک الامر مطلقا، این به هیچ وجه نمیتونه در متعلق اون امر، این قصد امر چی بشه؟ اخذ بشود. شرطن او شطرن فرق هم نمی کنه. شما بگید به عنوان شرط، یعنی بگید به شرطی به نماز امر میکنم که تو قصد قربت داشته باشی قصد امر من رو بکنی و لا این امر رو نمی کنم، این شرط خارج از متعلقه، اما شرط تعلق امر من به این متعلق یعنی صلات باشه. یا اینکه بگید شطرن، شطرن یعنی جزءن، شرط خارجه، شطر یعنی جزء داخل، یعنی بگی آقا من امر کردم به یک مجموعه مرکبی از دو جزء، یک صلات، دو قصد امر صلات، دو تا با هم این میشه دیگه شرط نمیشه. نمیگه من امر کردم به تو به نماز به شرط اینکه قصد امر کنی، نه، میگه من امر کردم به تو به نماز به قصد امر، این میشه شطرن که ایشون تعریف کرده اینجا اونام شطرن. فما لم تکن نفس الصلات متعلقتن، تا زمانی که خود صلات متعلق امر نباشد، تا وقتی که امر به نماز نخورده باشد، لا یکاد یکاد و یمکن اتیانها به قصد امتثال امر، شما نمیتونید نماز رو به قصد امتثال امرش بیاورید. میتونید تا نماز رو من بهش امر نکرده باشم شما میتونید قصد امتثال بکنید، امتثال امرش رو بکنید، بعد اول امری بهش خورده باشه، بعد خب اگر اینجوریه پس فرض اینه قبل از اینکه این امر بخواد بخوره به این مجموعه مرکب یا به خود صلات به شرط قصد امر، باید یک امری وجود داشته باشه که من اونو بتونم قصد کنم، بعد اون وقت این امر بهش تعلق می‌گیره. جهت این قبل بودنش که میگیم باید حتما قبلش باشه چیه؟ چون تکلیف به غیر مقدور میشه، تکلیف به ما لا یطاق میشه. تو وقتی هنوز من امر نکردم، من الان میخوام امر بکنم به شما، بعد به چه کاری امر بکنم؟ بعد به کاری امر بکنم که فی حد نفسه این کار برای شما شدنی باشه دیگه، درست یا نه؟ خب الان شما قبل از اینکه من امر بکنم نماز میتونید بخونید، بله، روزه میتونید بگیرید، حج میتونید به جا بیارید، خمس میتونید پرداخت بکنید، اما به قصد امر نه، چون امری نداره هنوز، قدرت بر انجام اینها به قصد امرشون ندارید، چون سالبه به انتفاع موضوع اساسا امری وجود چی؟ ندارد. چه معنی داره که من شما رو امر بکنم به یک کاری که شما تا وقتی این امر من نیاد قدرت بر امتثالش رو چی؟ ندارید. از ایشون میگه این معقول نیست. بفرماید لام ما اخذ فی نفس العبادت شرعا و ذالک لاستحالت اخذ ما، چون این محال، عقلا نمیشود شرعا در این امر چی بشه؟ لحاظ هر شبت خدمت شما که بشه
غیر عقلی نه شرعی.
بله
شرط عقلیه نه.
بله این یه شرط عقلیه برای امتثاله، شما بخوای امتثال محقق بشه باید قصد امر بکنه، حتی تو واجبات توسلی، مثلا واجب تعبدی هم نه، هر واجبی، واجبات توسلی هم اگر بخواید قصد بگید من امتثال کردم ادعای امتثال به من امتثال امر مولا کردم. چی بهت میگم؟ میگم تو قصد امرت کو؟ بدون قصد امر چجوری ادعا میکنی امتثال کردی؟ تو قصد امر نکنی اطاعت و امتثال عقلا محقق شما هیچ عرف هیچ عرف و هیچ عاقل قبول نمیکنه از شما که شما اطاعت امر او رو کردی. میگه راه رفتی این کار انجام دادی اما به خاطر اطاعت او نه. الان توی غرب یه مشکلی که دارن غربی ها با حجاب ما مسلمان ها اینه که هی میان میگن آقا تو فرانسه دخترای با حجاب رو اجازه نمیدیم تحصیل کنن، نمیدونم اجازه نمیدیم تو مجلس برن، کارهای دولتی اجازه نمیدیم بکنن. چه گیری دارن با حجاب ما؟ مشکلشون چیه؟ چون دخترهای با حجاب ما وقتی که مسلمان وقتی که تو مدارس قرار میگیرن اونجا مدارس مختلفه، محل های کار مختلفه، روابط زن و مرد کاملا آزاده، یعنی همه جوره اینا با هم ارتباط دارن. این دختره که مثلا حجاب نداره، مسلمان نیست، حالا یهودیه، لائیکه، هرچی هست، مسیحیه، این نگاه میکنه میبینه مثلا تو این کلاس اینا مثلا 10 تا دخترن، 5 تا پسرن، 10 تا پسرن، 20 تا پسرن، هر چند تا. این پسرها خب برای این دخترها نقشه میکشن که بگیرن خلاص اینا رو بلای سرشون بیارن. این حساب میکنه با خودش، میگه من از بین این پسرها مثلا فلان پسر رو حالم از ریختش به هم میخوره، حالم از رفتار و کردارش به هم میخوره، دلم نمیخواد اصلا حتی از جهت چیزی هم با این ارتباطی داشته باشم، بحث دین و اینا نیست، بحث سلیقه شخصیشه، من دلم نمیخواد با این ارتباط داشته باشم. بعد نگاه میکنه میبینه این پسره مزاحمش میشه، اذیتش میکنه، یه جای خلوت گیر بیاره، آخر زنگ تفریح فلان، نمیخواد این اذیتش بکنه و گاهی مورد تجاوز قرار میگیره. خب میگه چیکار کنم؟ نگاه میکنه میبینه دختر مسلمان رو هیچ کی کارش نداره. چرا؟ چون خودشو پوشونده، برای هر کی بخواد حجابشو برمی‌داره، دست خودشو دیگه، یعنی تو محیط جامعه کاری نکرده که اینا بخوان به اون نظر بده. لذا راحت میاد، راحت میره درسشو میخونه، کسی نه آخر زنگ تفریح، نه جای خلوتی، کسی به این کاری نداره. هر کی کار داره با اینا کار دارن، میفهمه اینا به تجربه، اینو میفهمه، اصلا بحث علم و دین و خدا و پیغمبر نیست، اینو به تجربه میفهمه. بعد چیکار میکنه؟ مسلمان نمیشه، قربتن لله نیست حجابش، چون خدا امر کرده به پیغمبر به زنا بگو که یبنین من جلابی بهن، نه اینا رو جلاباشون رو پشت گردن، نه زن سر سینه‌شون رو بپوشونن، به خاطر این نیست. پس به خاطر چیه؟ فقط به خاطر آسایش خودش و به خاطر دنیای خودش، میخواد لذت ببره از دنیاش و تو اونجوری که دلش میخواد، نه که بهش به حریم او تجاوز بشه. چیکار میکنه؟ میاد با حجاب میشه. بعد از یه مدتی هم خب بعد نزدیک میشن و آدم که با حجاب شد شکلش که کی شد، میگن اسبو که خلاصه کنار خر ببندی خلاصه بوشو نگیره بوشو میگیره، برعکس هم هست دیگه، یه خر وقتی کنار اسب شریف ببندیش آروم آروم رفتار اینا رو میبینه، اخلاق اینا رو میبینه، میبینه که با اینا رفیق میشه، چون تو اتوماتیک اون بی‌حجابی دیگه با این رفیق نمیشن دیگه، اونایی که مکشف هستن با این رفیق نمیشه، این میره با اینا رفیق میشه. وقتی با اینا رفیق شد آرام 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 با بالاخره عقایدشون، با مناسکشون، با نوع برخوردشون با پدر و مادرشون روی این اثر میکنه. بعد بچه پدر این بچه هم میبینه علاقمند میشه به حجاب، میگه این بچه من تا دیروز من آدم حساب نمیکرد، الان چند وقت خیلی احترام من نگه میداره، واسه چیه مشکل؟ بعد میگه چی تو زندگی شبهشون؟ این حجاب میکنه، رو سری میدازه، اسکارف میدازه سرش، میره مدرسه میاد، اون دیگه نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، اینو میبینه تو تغییری که احساس میکنه تو این جهته، میگه ای پس یه تأثیر خوب و بد نیست. اینم انگیزه پیدا میکنه که بیاد این سمیه تحقیق بکنه این چی شده اینطوری شده. خب این الان بوسری مگه چی داره که این اخلاقش عوض شده که پارچه رو سرش دید؟ این یه مقدمه است، اینا میرسونتش طرف رو چی؟ اینجا الان کسی که میاد اینجا حجاب میگیره آیا میتونه بگه من امتثالاً به امر مولا اومدم حجاب گرفتم چون خدا گفته من کردم؟ هیچ موقع نمیگه، میگم برای اینکه میخواستم عشق و حال بکنم، اینا نمیذاشتن پسرا، مجبور شدم این حجاب بذارم سرم که با هر کسی دلم خود ارتباط بگیرم. امتثال عقلا متوقف بر حتی یک واجب توسلی ها مثل حجاب که شما حتی به قصد قربت هم نکنی، به قصد هر شبت غیر قربت هم بکنی، اینجا هر شبت خدمت واجبت انجام دادی. ازا این آدم همین زنه کافره قطعا به خاطر بی حجابی چوب نمیخوره، چون واجبش رو امتثال کرده، اون وجوب هم سقوط پیدا کرده، اون وجوب هم سقوط پیدا کرده، واجبش توسلیه. اما نمیتونه ادعا کنه من دارم امتثال میکنم، این نمیتونه بگه من میتونم اطاعت امر خدا میکنم. اطاعت نمیکنی اما واجب رو ساقط کردی، بله، چون واجب توسلی بوده. تو تعبدیش هم همینه، تو اطاعت نمیتونه ادعا بکنی من میکنم. اطاعت چی میکنی تو؟ چون قصد امتثال امر نکردی. و البته اینجا چون تعبدیت شرطه، وقتی اطاعت نکرده باشی واجبت هم ساقط نشده. فرقش با اونجا فقط اینه که اینجا واجبت هم ساقط چی؟ نشده است. این عرض به خدمت شما که کلیت فرمایشش. حالا بحث بعدی که بحث عرض شد خدمت شما که و توهم امکان تعلق الامر به فعل الصلات به دعای الامر و امکان الاتیان به حاضر دعایی، یه بحثی است که چون ادامه داره ام قلت و قلت داره، بعدش الان اگه وارد بشیم وقت هم داریم مثلا 4-5 دقیقه، اما الان اگه وارد این بحث بشیم دوباره فردا باید توضیحش بدیم. این میمونه، این باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.